کتاب الطلاق و هو ازالة و قید نکاح غیر عوض بصیغت طالق و فیه فصول. قبل از ورود در تعریف طلاق توجه به این نکته که طلاق جزء معاملات به معنا عام، البته از نوع ایقاعش معامله یا عقد یا ایقاع، این از نوع ایقاع، البته خود طلاق خواهیم رسید، خلق و مبارات که زیر مجموعه کتاب و طلاق قرار داده میشه اونا عقدن نه ایقاع، ایجاب و قبول میخواد. اونا هم نوعی طلاقند اما طلاق عقدی که ایجاب داره و قبول داره ناحیه زوجه ایجاب ناحیه زوجه. اما نفس و طلاق به قول مطلق ایقاعه، علی حال جزء معاملاته. اینو میخوایم عرض کنیم، اگر جزء معاملات بود هر یک از ارکان طلاق که خواهد آمد، زوج، زوجه و صیغه طلاق، سه رکن اصلی، اگر قرار در شرایطی مطرح بشه، خصوصیاتی مطرح بشه علاوه بر اونچه که عرف و عقلا لازم میدونن در معاملات، دلیل خاص میخواد. فضای حاکم بر معاملات فضای عرف، نه شرع و نه عقل. اصل اولی در معاملات مرجعیت عرف داره. در معاملات چه عقودش چه ایقاعاتش، عرف عام انشاء قرارداد رو لازم میبینه. دیندار و بیدین قرارداد تا بسته نشه براش اثری قائل نیستن. مکرر گفتیم بیع تا منعقد نشه که مردم مشتری رو مالک مبیع نمیبینن، بایع رو مالک ثمن نمیبینن، بالاخره باید قرارداد منعقد بشه. پس عرفن هم انعقاد قرارداد لابد منه، اما انعقاد قرارداد آیا باید به لفظ باشه؟ عرف لفظ رو میگه میتونه باشه اما باید باشه نه. البته لفظ میتونه باشه، میتونه معاطات باشه که در بیع در جریانه، طلاق هم از نظر عرفی معاطات درش غلط نیست، مهریه زوجه رو بده و بیرونش کن، به قصد طلاق، انشاء طلاق اینجوری باشه عملی. پس معاطات عرفاً جا داره، البته لفظ را هم کافی میدونه اما لازم نه. لفظ اگر قرار کافی باشه عربیت در شرط عرف میگه نه، عربیت رو با شرط نمیدونه. البته میگه عربی باشد کافی است. باید از ماده طلاق استفاده کنه حتما. عرف میگه نه، ماده طلاق یا ماده دیگری، فراق، فارق تو که. البته ماده طلاق رو باز میگه کافی است، اما لازم نیست. این ماده طلاق هیئت مازوی باید داشته باشه، هیئت اسم فاعلی باید داشته باشه. هیچ کدوم رو عرف نمیگه لازم، البته میگه اینا میتونه باشه. پس از نظر عرفی روشنه معیار برای انشاء طلاق نه لفظه، در ظرف وجود لفظ عربیت معیار نیست، ماده طلاق معیار نیست، هیئت طالقان معیار نیست. اگر ما باشیم و ارتکاز عرف عام، هیچ فرقی بین طلاق و بین مثلا بیع که البته او از عقود یا از ایقاعات نمیبینیم، و اصل هم همینه که در معاملات بری سراغ عرف، اونجوری که در شرعیات در عبادات حق نداره سراغ عرف بریم، مستقیم سراغ شرع. در صلات که نمیدونیم عرف چی میگه، در روزه که نمیدونیم عرف چی میگه، حج نمیدونیم عرف چی میگه، اونجا مرجعیت فقط برای شرعه، اینجا مرجعیت در درجه اول مال عرف. اما اگر شرع دخالت کرد، البته عرف کنار میره، چون خوندید در اصول سیره عقلا حجیتش منوط به امضا اشاره، البته مفصلش که مباحث حجیت اصوله. سیر عقلاییه از اونجا که شارع قبولشون کرده ارزش داره. منبع احکام الله یا باید نقل باشه یا باید عقل باشه. سیره عقلا نه نقل نه عقل، لذا امضا میخواد. البته امضاش سهله، سکوت شارع کافیست برای امضا. در باب بیع خوندید در متاجر مداخلات شرعی نداریم یا خیلی کم داریم، در صیغه بیع نداریم، مثلا حقینک نداریم. ولو قدما قائل بودن بهتری مداخلات، اما متأخرین یعنی از محقق حلی به این طرف دیگه کمتر کسی قائل به مداخله شرع در انشاء بیع. اما در طلاق اجماع کل داریم از شیعه، و قطع نظر از اجماع نصوص قطعی و سند و دلاله که مشخص میشه بر مداخلات کثیره شرع در صیغه طلاق. اولا صیغه باید لفظی باشه، اونجوری در نکاح هم قضیه همینه دیگه، صیغه باید لفظی باشه. معاطات و عمل برای انشاء طلاق از شرعی مردوده، این لفظ فقط باید عربی باشه، این دو مداخله، و باید ماده طلاق به کار بره، این سه مداخله، و باید هیئت طالقون داشته باشه، این چهار مداخله. اگر بگه زوجتی طالقتان باطله، زوجتی اطالق باطله، تا طلقت و زوجتی باطله. فقط طالقان نه الف لام بهش اضافه کنی نه حتی تای تعنیف اضافه کنی نه حتی ببرش تو قالب صیغه ماضی که در بیع و امثال زاره خیلی روش مصرن. انما الطلاق ان یقول انت طالق. مفهوم حصر تمام تغییرات رو جلو میگیره. اولا یقول قول لازمه و طالقون لازمه. مفهوم حصر هر گونه تغییر رو منع میکنه. مثلا منحصر به این مفهوم هست نیست. ادله هم داریم که به منطوق طلقت رو نفی میکنه، الطالق رو نفی میکنه، ماده فراق فارقت رو که نفی میکنه و سیاق دیگری. فقط روایتی داریم، روایت صحیح و سندی، روایت از طریق ابی حمزه سمانی که مدلول روایت اینه که با صیغه با جمله اعتدی اگر مرد خطاب کنه به زنش اعتدی عده بگیر، عده طلاق، و با این بخواد انشاء طلاق کنه، روایتی هست که دال بر صحته، روایت هم صحیح هست در سند. اونطور روایت چند تا مشکل داره. یکی این که معارض با روایات کثیره ای که برخوردار از شهرت روایی هست دال بر حصر صیغه طلاق در واژه طالق. یک مشکلش که میشه شذوذ روایی، روایات مقابل برخوردار از شهرت روایی. یک جهت این که دیگه این که اون روایت موافق عامه است، مخالف شیعه، موافقت و عامه باعث تضعیف روایت بود در بحث تعارض، چون معارض با روایت است که منطوقا و مفهوما حصر میکنه در طالق. اشکال دیگرش هم اینه که مورد اعراض مشهوره. اشکال اول این بود که شهرت روایی برخلاف اویه. اشکال اخیر اینه که شهرت عملی بر طبق اخبار است که حصر میکنه صیغه طلاق رو در طالقان. ببینید این امور باعث شده که واژه طالق حتی تو تعریف طلاق اخذ بشه. طلاق رو میخواد تعریف کنه میگه ازالت و قید نکاح به غیر عوضن به صیغت طالق. این به صیغت طالق رو میاره تو تعریف. یعنی تو مفهوم طلاق نظر شرعی دقت کنید، طلاق دیگه میشه یک حقیقت دارای یک معنای شرعی و یک حقیقت شرعیه پیدا میکنه، لااقل متشرعیه پیدا میکنه، که وقتی میخواد طلاق رو تعریف کنه مفهومش رو بگه تو مفهوم این رو میاره. طلاق نظر لغوی یعنی آزادی در مقابل قید، قید و طلاق زدان، ازا میگه ازالت و قید نکاح، که قید رو بیاره که از باب الاشیاء یعرف و به ازداده ها، یعنی طلاق در مقابل غیره. ازالت و قید نکاح به صیغه طالب، یعنی دیگه طلاق از نظر شرعی صیغه طالقون توش معخوذه، و هم لفظ باید باشه، هم ماده طلاق باشه، هم هیئت طالقون باید باشه، گفته هم باید باشه. ازالت و قید نکاح به غیر عوضن، کلمه به غیر عوضن برای اخراج خلع و مبارات هم، خلع و مبارات هم ازالت و قید نکاح هم، اما به عوضن که زوج از زوجه عوض میگیره طلاق میده. مهریه رو میگیره، بیشتر از مهریه میگیره، در خلع خواهیم گفت بیشتر هم میتونه بگیره که در مقابل طلاقش میده. در مبارات هم عوض میگیره، تا عوض به قدر مهریه، بیشتر از مهریه نه، خواهد آمد اینو. اما اونا عقده، ایقاع نیست، طلاق به اونا نمیشه گفت به قول مطلق، اونا طلاق به عوضنه. طلاق به قول مطلق ایقاعه، اونا عقده. این به صیغه طالق که میگه، صیغه طالقون در مفهوم طلاق نظر شرعی میشه مأخوذ، میخواد فسخ رو خارج کنه. ما یه خلع داریم، مبارات، یه طلاق داریم، یه فسخ داریم. اینا سه چهار موضوعه، هر کدومشون احکام خودشو داره. طلاق احکام خودشو داره، خلع احکام خودشو داره، فسخ هم احکام خودشو داره. فسخ طلاق نیست. زن رو در حال حیض میشه نکاحش رو فسخ کنی، طلاقش نمیشه بدی. در فسخ صیغه خاص مأخوذ نیست. فسخ کجاست؟ دیگه در کتاب نکاح خوندید. البته نکاح یک عقدی است که از نظر شرعی رفعش فقط به طلاق، به خلع و مبارات و به فسخ فی الجمله است. فسخ فی الجمله، فسخ از ناحیه اون عیوب که خوندید، در زوج باشه یا در زوجه باشه، یا احیانا فسخ از ناحیه تدلیس که اونم تفسیرشو خوندید. اما هر گونه فسخی تو نکاح مجاز نیست، تو نکاح خیار مجلس نیست، مخصوص بیه. تو نکاح اقاله نیست، هر قرار دادی قابل اقاله است، هر قرار داد لازمی نکاح نه، که طرفین ترازی کنن بر نبود قرار داد نکاح نمیشه. باید زوج طلاق بده یا باید صیغه خلع و مبارات اجرا کنه، آیا اگر اون اسباب وجود داره فسخ کنه. این که میگه ازالت و قید نکاح به غیر عوضن به صیغه طالب، به صیغه طالب رو بیاره فسخ رو خارج کنه، اونم ازالت و قید نکاح به غیر عوضن. اما دیگه صیغه و طالب توش مأخوذ نیست، هر لفظ دلت خواست میتونه بیاری، حتی فسخ رو عملا هم میشه انجام داد. در مورد فسخ دلیل نداریم بر اعتبار لفظ و عربیت و فلان لفظ، در طلاق دلیل داریم. قیاس فسخ به طلاق باطله. ما در معاملات عقودش، ایقاعاتش، ایقاعاتش هم چه طلاقش، چه عتقش، چه فسخش، که خود فسخ هم یک ایقاعه، اول از همه عرف رو مرجع میدونیم برای کیفیت بستن قرارداد، مگر این شرط دخالت کرده باشه. در بحث فسخ دخالت شرعی نداریم. حالا اگر میخواد فسخ کنه باید با لفظ فسخ کنه، باید با عربیت فسخ کنه، حرفا نیست. در طلاق چرا؟ لذا اون چه که در بحث امروز در یکی دو جلسه اول هدف ایشونه در طرح بحث یک جمله است، اثبات این که منحصر صیغه طلاق در واژه طالقان، ماده طلاق و هیئت فاعل، نفی بقیه. البته از شیعه کسی مخالف نیست با این مطلب جز شیخ طوسی، که شیخ طوسی طلق تو را هم کافی دانسته و اعتدی رو هم کافی دانسته. که اشکال بر اعتدی گفته شد مستند اون روایتی که سه مشکل داره، باید ببینیم دلیلشون برای اعتبار طلق تو چیه. عبارت ببینید: کتاب و طلاق و هو ازالت و قید نکاح به غیر عوضن به صیغت طالق. این نکته رو توجه بکنید، اگر میپردازن به تعریف عناوین معاملی بالاخره عنوان معاملی یا مفهوم عرفی داره یا مفهوم شرعی پیدا کرده، باید حدود و ثغورش معلوم بشه، شبهه مفهومیه به اصطلاح نداشته باشه، که شما بدونید اگر تو ادله احکامی بر طلاق بار شده حد و مرز طلاق ایناست دیگه، اون احکام رو سر فسخ پیاده نکنید، سر خلع و مبارات پیاده نکنید. قرارمون اینه اگر تعریف بشه طلاق، اگر حدودش بررسی میشه که چیا از تعریف خارج میشه، داریم مفهوم طلاق رو بیان میکنیم از نظر شرعی که شبهه مفهومیه به اصطلاح نداشته باشه. اگر در ادله احکامی رفته روی طلاق و روی مطلقه، دیگه احکام رو منحصر کنیم برای مفهوم. زنی که نکاحش فسخ شده که قاعده نیست عده داشته باشه، عده دلیل میخواد، اون مطلقه است که یه طرف وزن و انفاسه این دست راسته بود، نه کسی که فسخ شده، برای اون دلیل جدا میخواد. در خلع و مبارات دو جزء عقوده، اگر احکام طلاق فی الجمله میاد دلیل خاص داره، اگر نه نمیگفتیم اونا رو. باید خیلی مواظب بود گاهی ناخودآگاه قیاس صورت بگیره بر اثر شبهه مفهومی داشتن یک عنوان، مفهوم طلاق رو شامل فسخ هم بگیری، شامل خلع مبارات هم بگیری، خب احکام رو سرایت بدی به اونا، باید کنها موضوعات دیگریه. لذا این قیود رو اضافه میکنه که از قدیم گویا یک حقیقت شرعیه پیدا کرده این عنوان، ازاله قید نکاح هست، اضافه قید به نکاح، اضافه بیانیه، یک قید رو آورده که اشاره به معنی لغوی طلاق باشه، از باب الاشیاء یعرف به ازدادها، طلاق ضد قیده، از بین بردن قید نکاح بدون عوض میشه خلع و مبارات خارج، اونا جزء عقوده، طلاق به قول مطلق بر اونا صادق نیست. به صیغه طالق، این به صیغه طالق فسخ رو خارج میکنه، واسه صیغه لفظی نمیخواد فسخ. و فیه فصولون، در این کتاب فصولیست، فصل اول فی ارکانهی، ارکانش عمدتاً سه تاست: مطلق که زوج، مطلقه که زوجه است، و صیغه نکاح، صیغه طلاق. که اگر این ارکان رو مخواد یکی یکی رسیدگی کنه، چون مداخلات شرعی خیلی بیش از حد در این باب، پایین رسید، زوجه اگر بخواد طلاق بر او واقع میشه صحیح باشه، چندین شرط لازمه. مثل این که باید در طهر مواقعه نباشه، باید در حال حیض نباشه و امثال این. اینا مداخلات شرعی، اگر نبود مداخلات شرعی اینا رو شرط نمیدونست. و هیه اربعتون، ارکان طلاق چهار تا، صیغه مطلق که زوج مطلقه که زوجه است، و اشهاد و علی صیغه که اینو لازم نیست رخن جدای قرار بدیم، اینم از شرایط صحت صیغه است. سماع عدلین، سماع عدلین صیغه طلاق رو شرط صحت، اگر کسی بدون حضور عدلین صیغه طلاق رو اجرا کنه بی اثره، شرط هم شرط صحت. که خواهیم رسید عمده سماع عدلینه، باید دو نفر باشن بشنون ولو تو دعوتشون نکرده بودی، اینا اونجا نشسته بودن تو پیش اونا طلاق رو اجرا کردی صحیح. و لفظ صریح من است، این صریح یعنی متیقن، ولو بقیه طلاق تو هم صریحه، طالقتون هم صریحه، الطالق هم صریحه، این صریح یعنی متیقن. لفظ متیقن از صیغه که همه قبول دارن شیعه و سنی، انته یا حاضهی یا فلانه، اون مبتداش دیگه مهم نیست، یذکر اسم هندون او ما یفید و تعیین، اسم اشاره بیاره حاضهی، یا بگه زوجتی مثلا، اما طالقون، تأکید سر این طالقونه، این نباید اندک تغییر بکنه. و ینحصر عندنا فی هذه اللفظه، از نظر ما شیعه اکثریت قاطع که اجماع رو تشکیل میده، قطعا البته اجماع مدرکیه، اگر شیعه اجماع داره مستند اجماع روایات کثیره است که داریم، منحصر از نظر ما شیعه در این لفظه، یعنی ماده طلاق و واژه و هیئت طالق لفظم باید باشه، معاطات اینجا راه نداره. فلا یکفی انت طلاقون، مصدر بیاری اراده اسفائل کنی کافی نیست، حتی اون اسفائل بیاری الفلام اضافه کنی، تای تانیث اضافه کنی کافی نیست، اون تا اینو باید اثبات بشه. فلا یکفی انت طلاقون و این صح اطلاق مصدر علا اسم فائل، ولو مصدر بگی اسفائل اراده کنی صحیحه، اما خب دیگه بنای دخالت شرع و انحصار در لفظ خاص. و این صح اطلاق مصدر رو اسفائل و قصده، یعنی و این قصده بنوازی بخونید اطبر صح هم انت طلاقون، بگی انت طالقون اراده کنید فسار من و طالق. اما لایکی وقوفن علا موضع نص و اجماع و استصحابن زوجیه، ولان المصادر انما تستعمل فی غیر موضعها مجازن و این کان فی اسم فاعل شهیرا. خوب دقت کنید، قبل از این که وارد این ادله بشه برای اثبات حصر، باید توجه کرد به ادله فراوانی که منحصر بکنه مفهومن یا منطوقن طلاق رو در لفظ طالق، از یک طرف باز زوایای مختلف رو بهش توجه کنید، یکی وجود ادله‌ای که مفهوماً و منطوقاً دال بر حسره، از یک طرف همینا مورد شهرت عملی قویه که از کنی فقط شیخ طوسی مخالفه در یکی دو واژه است، بقیه همه عمل کرد. این از جانب دیگری، از یک طرف طلاق بحث جز ابواب فروج و ابواب احتیاط هست، از یک طرف اصل بقای زوجیته، اگه گفت تلق تو هندن، شک که بکنی در مؤثریت این با این وضعیت موجود، هر منصفی شک میکنه. قاعده استصحاب بقای زوجیت، این میشه عمده دلیل برای اثبات این حصر. باب احتیاط روایات دال بر این، مورد عمل مشهور، روایات مخالف مورد اعراض، علاوه بر این که مورد اعراضه، مورد موافقت، موافق عامه است در تعارض با این ادله مشهوره عملا و مشهوره نقلا روایتا، هم شهرت عملی هم شهرت روایی در جانب حصره. باب هم که باب احتیاط، کسی جرأت نمی کنه فتوا به مؤثریت بقیه سیاق بده. اجازه چند سطر بخونیم. وقوفاً علی موضع النص که نصوص خواهد آمد نمونه هاش مفهوماً بعضی و منطوقاً بعضی، منحصر میکنه در موضع النص به نحو حصر طالقونه. بل اجماع، این اجماع البته مدرکیه، لذا بهتر اینه که بگیم شهرت عملی همین نصوص، شهرت عملی همین نصوص، چون شهرت عملی اونم اگر به حدی باشه که دیگه شخص رو قاطع کنه، جمعون اجماع مدرکی، اجماع مدرکی مدرکش به در بخور بره، لذا میگیم شهرت عملی قاطع قطعا هست. حالا برای اجماع رو مدرکی بدونید و مفیدش مستقلش ندونید. و این دو لاعقل باعث میشه شک کنی که آیا با طلاق تو این از تو جدا شدیم و داره شوهر کنه، شک که میکنید استصحاب زوجیت. این ولعن المصادر، حالا در خصوص طلاقون بگه، حالا طلاق رو میخوای بگی طالب اراده کنید، بالاخره مجاز استعمال مصدر در اسپاین مجاز، مجاز در سیاق معاملات البته راه داره نظر عرفی، ولی باز عمده اینه که در بحث طلاق منع قاطع داره. ولعن المصادر نماد استعمل و فیقه موضوعه ها مجازن، حالا برای شما در اسفایل استعمالش کنید غلط نباشه، ولی مجازه، با مجاز اونم در چنین جایی. یه وقت هست که باب بیع اجاره خب عیبی نداره، اما اینجا باب احتیاط، باب است که نصوص مفهومی منطقی دال بر حصر استصحاب بر خلاف اجماع مدرکی، یا بگید شهرت عملی در اون جانب، روایات مخالف موافق عامه است، اینا میاد به تدریج. ما این کانه فی اسم الفاعل شهیرا، ولو حالا مصدر در اسم الفاعل بیاد زیاده، اما در این حال کافی نیست، و حالا غیر کاف فی استعمالها، استعمال مجازات فی مثل طلاق، مثل توش خیلی حرفه، تمام حرفایی زده شد توی کلمه مثل، مثل و طلاق. طلاق چشه؟ وضعیتش اونی بود که گفت از ابواب احتیاط نصوص مفهوما و منطوقا حس رو افاده میکنه که خواهد آمد، میخوانیم جلسه بعد. مورد اعراض بقیه سیاق حتی در نصوص هم آمده، ولی مورد اعراضه و شورت عملی که گفت بلا من المطلق شد.